ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای آغاز دور مذاکرات با طالبان به دوحه رفتند. یک مقام افغان می گوید
باقی اعضا ما رئیس هیئت انشاءالله در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از دور بعدی مذاکرات در دوحه. صحبت با یک عضو این هیئت.
در بیت مذاکره عمده ترین مشکل همی خود بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از هیئت خود ما هم فکر طالبان شود.
انفجار در بغلان چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. در مسائل جهانی، ایتالیا و رومانیا اولین بار برای تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند که به صدها بی‌جا شده داخلی در غزنی کمک شده است. اردوی پاکستان می‌گوید در دو رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز گذشته به رادیو آزادی گفت:
There is no doubt that Afghanistan faces...
تردیدی وجود ندارد که افغانستان با آزمون‌های دشوار روبرو است و راه پیشرو آسان نیست. در این حال باور عمیق دارم که افغان‌ها باید یک روز مسئولیت کامل آینده‌شان را بپذیرند. یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌هاست. با توجه به اینکه ما حضور نظامی خود را در افغانستان پایان می‌دهیم، حمایت خود را با حضور ملکی از طریق ظرفیت سازی، تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، حفاظت از میدان هوایی کابل و تأسیسات مهم دیگر و آموزشی در سایر کشورها ادامه خواهیم داد.
قرار است نیروهای باقی مانده امریکایی و ناتو الا 11 سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. مقامات افغان میگویند یک قمندان قطعه سرخ طالبان در ولایت کنر کشته شده است. فریدالله دهقان قمندان امنیتی کنر به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 2:30 شب گذشته سلمان قمندان قطعه سرخ طالبان و همراهانش در منطقه دره کجنگل ولسوالی سرکانوی این ولایت در انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. هنوز منابع مستقل هم این خبر را تایید نکرده. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف از جمله هلمند، لغمان و بغلان افزایش یافته. درگیری های تازه ده‌ها هزار تن را از خانه هایشان بیجا کرده. مقام های افغان می گویند که به صدها بیجا شده داخلی در غزنی کمک شده است. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی در پیام برسانه ها امروز گفت که این خانواده ها که بر اثر جنگ ها آواره شدند به شهر غزنی پناه آوردند.
توسط مؤسسه DRC با هماهنگی با اداره امور مهاجرین غزنی برای 125 خانواده بیجا شده از ولسوالی های خواجه عمری و قره‌باغ 9000 افغانی برای هر خانواده توزیع شده است.
درگیری های اخیر بین نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی های خواجه عمری و قره‌باغ ولایت غزنی شمار زیادی را آواره کرده، آنها در وضعیت دشوار به سر می برند. سازمان ملل متحد گفته که از ماه جنوری امسال بیش از 100 هزار تن در مناطق مختلف از جمله هلمند، بغلان، لغمان و بدخشان از خانه هایشان بیجا شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید در دو رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. به اساس اعلامیه امروز اردوی پاکستان، گروه از مهاجمان مسلح بر یک پسته امنیتی در کویته حمله کرده، در نتیجه 4 عسکر را کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. در اعلامیه گفته شده که در اثر حمله متقابل اردو 4 جنگجوی مسلح کشته و 8 تن زخمی شدند. در یک حادثه دیگر 2 عسکر پاکستانی در انفجار بم کنار سرک در منطقه تربت بلوچستان زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. در ایالت بلوچستان پاکستان جدایی طلبان بلوچ بر ضد حکومت می جنگند و از سال 2004 میلادی تا اکنون هزاران تن در اثر عملیات سرکوبگرانه دولت پاکستان کشته شدند. فعالان ادعا می کنند که اردوی پاکستان با سوء استفاده گسترده در ایالت بلوچستان آدم ربایی کرده، بدون محاکمه سیاستمداران و جدایی طلبان بلوچ را دستگیر نموده، شکنجه کرده و کشته است. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران نتوانست درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیح دهد. این سازمان افزود که تهران با ادامه نقض توافقنامه سال 2015 میلادی به غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح پذیرفته شده ادامه می‌دهد. این خبر مذاکرات جاری برای احیای این توافقنامه را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تهران نتوانسته که درباره آثار یورانیوم در هر یکی از 3 محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیح دهد. بر اساس یک گزارش دیگر، ایران 62.8 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% و 2.4 کیلوگرم تا 60% غنی شده را تولید کرده است. این در حال است که توافقنامه سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان صرف به غنی سازی یورانیوم تا 3.67% اجازه می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایی ها خواسته است که خاطره قتل عام سیاه پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. جو بایدن در اعلامیه‌ای که 31 می در 100مین سالگرد قتل عام در تولسا نشر شد گفته که با گذشت یک قرن از رویداد غم‌انگیز پاکسازی نژادی در تولسا، از امریکایی ها می خواهد که برای ریشه‌کن ساختن و ریشه‌یابی تفکیک نژادی سیستماتیک در سرتاسر این کشور تلاش کنند. در سال 1921 میلادی بعد از سلسله درگیری ها بین سیاه پوستان و سفید پوستان در اوکلاهاما، گروه های سفید پوست افراطی بر جامعه سیاه پوستان تولسا خانه ها و مشاغلشان حمله کردند و حدود 300 تن را به قتل رساندند. آن رویداد تا چند سال قبل هم در تاریخ منطقه‌ای، ایالتی و حتی ملی امریکا ثبت نشده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می‌دهند. امیدواری به دور سوم مذاکرات صلح در حال ایجاد شده که امروز برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان عازم دوحه شدند. اما با وجود این امیدها به صلح، از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده. جزئیات در این گزارش.
گفتگوهای صلح در زیر سایه جنگ، گفتگوهایی که هیئت حکومت افغانستان و طالبان آن را دور جدید مذاکرات می‌نامند و از آمادگی کامل برای به پیش بردن آن خبر می‌دهند. دو عضو هیئت مذاکره کننده حکومت به رادیو آزادی گفتند که 4 تا 8 نفر از اعضای هیئت گفتگو کننده دولت امروز برای از سرگیری مذاکرات به دوحه برمی‌گردند. غلام فاروق مجرو عضو این هیئت:
امروز تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر آغاز دور جدید گفتگوها وارد دوحه خواهند شد و مذاکرات آغاز خواهد شد و باقی اعضا مای رئیس هیئت انشاءالله در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
گفتگوهای صلح در دوحه پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خروج همه نیروهایش از افغانستان را تا 11 ماه سپتامبر به تأخیر انداخت، متوقف شد. بر بنیاد توافق میان آمریکا و طالبان، این نیروها باید تا اول ماه می افغانستان را ترک می کردند. پس از اعلام این خبر، هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان تنها در عید سعید فطر با یکدیگر دیدار و توافق کردند که گفتگوها را ادامه می دهند. اما پس از عید آنان در میز مذاکره حاضر نشدند و یکدیگر را متهم به تأخیر گفتگوها کردند. اکنون طالبان نیز میگویند که آماده از سرگیری گفتگوهای صلح هستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشت که مذاکره کنندگان این گروه برای ادامه گفتگوهای صلح آمادگی کامل دارند. این در حال است که یک هیئت طالبان اخیراً به پاکستان رفته و هدف از این سفر گفتگو با رهبران این گروه درباره نشست استانبول و ادامه گفتگوهای صلح گفته شده است. هیئت‌های مذاکراتی هر دو طرف در حال برای آغاز دوباره گفتگوها آماده شدند که جنگ همچنان شدید است و طالبان حمله با موتر بمب‌گذاری شده را نیز آغاز کردند. روز گذشته این گروه به فرماندهی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند. به گفته مقام‌های حکومتی در این حمله 4 پلیس کشته و 8 پلیس و 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند، اما طالبان ادعا کرده که در این حمله 10 پلیس کشته شدند. افزون بر این کشتارهای هدفمند نیز همچنان ادامه دارد. بامداد روز سه‌شنبه عتیق الله خوستی سرباز مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله با شلیک گلولی افراد مسلح سوار بر موترسایکل در ناحیه 12 شهر کابل کشته شد. همچنین محمد عظیم مسلمجار بزرگ قومی و رئیس سابق آبرسانی در ناحیه 2 غزنی عصر روز دوشنبه در یک حمله هدفمند کشته شد. در پی افزایش چنین حملات و درگیری ها عبدالصبور قانی معاون امنیتی وزارت امور داخله افغانستان در گفتگو با فرماندهان امنیه ولایت ها به نیروهای ویژه پلیس دستور داده است گروه هایی را که علیه مردم و نظام سلاح به دست گرفتند را سرکوب کنند. با این حال پرسش اصلی این است که گفتگوهای صلح در دوحه در سایه جنگ چگونه ادامه خواهد داشت؟
گزارش بود در مورد این که گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه به زودی از سر گرفته می شود. حالا بیایید بشنویم که بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از مذاکرات دوحه چی توقع دارند.
شقایق فایز هستم، 21 ساله از هرات. امروز هیئتی که میره به دوحه، انتظار ما به عنوان یک زن افغان اینه که به توافق برسن و صلح زودتر در افغانستان تامین شه.
به نام خدا، فرشاد فتایی هستم، 23 ساله از هرات. سفر هیئت حکومت به طرف دوحه خوشبینی برای ما ایجاد کرده و ما از طالبان می‌خوایم که با هیئت حکومت یکجا بشینند و برای ایجاد صلح در کشور تلاش کنند.
دارزی عیزاده هستم، 27 ساله از هرات. به عنوان زن افغان از هیئت و طالبان تقاضا مندیم که بشینن و اول اینکه خشونت ها کاهش پیدا کنه، دستاورد های دو دهه که ما داشتیم حفظ بشه.
عبدالبصیر وثیق هستم، باشنده شهر فیض‌آباد بدخشان و امیدواریم فرایند آغازین این نشست به یک آتش بس به انجامه، بدلیل که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و جنگ هر روز افزایش پیدا میکنه و خشونت ها بیشتر شده، انتحار و نگرانی یک طرف و یک طرف شیوع کرونا. امیدواریم که اینا به یک توافق سیاسی دست پیدا بکنن و این توافق سیاسی به یک صلح دائمی و به یک صلح عادلانه در افغانستان و انجامد.
توقعات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی از مذاکرات دوحه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکراتی افغانستان، به تازگی از سوی مجله فارچون در جمع 50 رهبر جهان قرار گرفته است. فارچون یک مجله تجارتی آمریکایی است که مقر آن در نیویورک است. این مجله در سال 1929 توسط هنری لاس بنا نهاده شد. خبرنگار رادیو آزادی با خانم فوزیه کوفی صحبت کرده و در نخست از او در مورد این عنوان و چگونگی اهدای آن پرسیده است.
یک رسانه امریکایی نام مجله فارچون که همه ساله فکر میکنم لست از کسانی که تاثیرگذار بودن یا رهبرانی که در یک عصر پیشگام بودن اونا را نشر میکنه، در سال 2021 هم چند روز قبل لسته از 50 تن از خانمایی که تاثیرگذار بودند در رسای مختلف و رهبری نشان دادن در شرایط سخت نشر کرده که در اونجا هم صدر اعظم نیوزیلند است و رئیس های شرکت ها هستند در سیاست و می شکل. من هم که اونجا نام گرفته نوشته کرده که در یک شرایط سخت که برای تمام زنهای افغانستان معلوم دار است که شرایط سخت است برای کار کردن در افغانستان، کارهایی را که صورت گرفته و مخصوصا تلاش های ما برای که صلح و امنیت در افغانستان بیاید از او یادآوری کردم.
در مورد ازی بگوین که این عنوان بر شما چی معنی میده؟
ما فکر میکنم این میتونه یک تقدیر، یک اشکگذاری خوب برای زنهای افغانستان باشه، مخصوصا در این شرایط که ما نگرانی ازی داریم که ممکنه وضعیت قسم شود که تمام آنچه به نام پیشرفت یاد میشه از زنان افغانستان گرفته شود. من فکر میکنم در این شرایط یک اشکگذاری است و تمام تلاشایی که بر زندگی و کار شرایط سخت زنهای افغانستان متحمل میشن.
شما از چالش ها یاد کردین، چالش های زیاد زنان روبروست، اما چی چالش هایی را از دید شما یک زن سیاستمدار در افغانستان با او روبروست؟
در عرصه سیاست و مخصوصا در کارهایی که ما انجام میدیم، خود اول خود همی عرف ناپسند و پدر سالاری که در افغانستان و مردم فکر میکنن، حتی زنان که تنها مردان میتونن که رهبر باشن یا به اصطلاح امور مملکت به دست بگیرن، عمدترین مشکل هم نیست. دومی که ما همه زنانی که در افغانستان کار میکنیم با امکانات و سرمایه نابرابر کار میکنیم. مردان مثلا سرمایه و امکانات برابر خوب دارن، ما با امکانات بسیار ناچیز اما با اعتباری که داریم میتونیم پیش بریم. ما فکر میکنم در کنار از اینکه چالش های زیاد داریم که همه میفهمیم، باز فرصت های هم هست. زنان افغانستان اگر واقعا توانمندی خود را نمایش بدن و کار کنن، اعتماد زیادی به اونا صورت میگیره. از این لحاظ ما فکر میکنم فرصت هایی است که ما باید استفاده میکنیم. مشکل امنیتی عمده ترین مشکل بوده در سالهایی که ما کار کردیم و کار میکنم. مگر بحث امنیت یک مشکل نمی بود، شاید ما یا سایر زنانی که در سیاست و در اجتماع هستن بتونیم کارهای بزرگتری را انجام بدیم و موفقیت های بیشتری داشته باشیم، به قرا و قصبات بیشتری رسیدگی کنیم، به مردم بیشتر. اما حال که امنیت خوب نیست، خود مشکلات و تهدیدات همیشه وجود داشته و این مانع رسیدن ما به مردم و به قرا و قصبات میشن.
چالش هایی که به عنوان یک زن در میز مذاکره با او روبرو بودین چی بوده؟ حالا چی در برابر طالبان است و یا چی در برابر همکاران خودتان؟
به حیث یک زن طبیعتاً که ذهنیت ها هنوز آماده پذیرش از این نیست که یک زن میتونه در یک موقف باشه که او موقف تصمیم گیرنده است. حالا برای من مهم نیست که در میز مذاکره نمایندگی خوب از زنهای افغانستان شد و از حقوقشان و از سوردهایشان و از آیندهشان که یک آینده با مشارکت معنادار باشه در تمام عرصه‌ها حمایت شد. برای ما فعلا اولویت امی است و در این راستا طبیعتاً که نظرات مختلف وجود داره، دیدگاه‌های مختلف وجود داره، نه تنها در مابین طرف مقابل بلکه در میان خود همکاران ما در جامعه افغانستان، در نهادهای افغانستان دیدگاهی وجود داره که زنان یا سمبول از حضورشان یا توانمندیشان ندارن یا هم مستحقش نیستن. از اون لحاظ ما فکر می‌کنم یک بارزه و انسجام همگانی برای زنان کار داره و ما در میز مذاکره عمده ترین مشکل همی خود بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از حیات خود ما هم همفکر تانو باشوانی شرایط بسیار بد خود بود و امیدوارم با او شرایط ما نرسیم.
شما به عنوان شخصی که چند ماه در گفتگو بودین با طالبا، نگرانی تان فعلا چی است که پس از مذاکرات با طالبان حقوق زنان حفظ خواهد شد یا نه؟
اگر مذاکرات پیش بره و با موفقیت بیانجامه، ما فکر میکنم که هم دنیا، هم مردم افغانستان و هم طالبان باید متوجه از این شده باشند که بدون زنان در افغانستان هیچ حکومتی نمیشه ساخته شود و پایدار اگر ساختن شود پایدار نخواهد بود. بنان من در حالی که نگران هستم، امیدم دارم که اگر فقط مذاکره راه حل باشه، ما از طریق مذاکره میتونیم که به اسلام نیروهای کافی را بسیج کنیم برای از اینکه ما وضعیت ما از آن چه که امروز هست بهتر نشه. اما اگر مذاکره به موفقیت نیانجامد و از دو طرف با مخصوصا طالبا استراتژیشان استراتژی جنگ باشه و کشتن بیشتر باشه، طبیعی است که در اون صورت با زوالین قربانی هم از لحاظ از دادن حقوقشان و هم از لحاظ این که فرصت ها از اونا گرفتن میشه و یا هم هدفمندانه ترور میشن زنای افغانستان خواهد بود.
خانم کوفی، بر شما به عنوان یک رهبر و به عنوان یک زن که نمایندگی میکنین از زنان دیگه در میز مذاکره، چی خط سرخ شماست که از اون نمیگذرین؟
تمام آنچه که امروز ما با او رسیدیم اصول و ارزش‌های اساسی است که ما با او باور دارم. مثلا آزادی بیان، آزادی رسانه ها، مثلا آزادی انسان ها، حق برابر برای تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان،
حق رای دهی به مردم افغانستان، حق مشارکتشان در تعیین سرنوشتشان مانند سایر کشورهای اسلامی، مانند کشورهای منطقه. اینا اصول از شای هستند که من در عمر سیاسی با او بزرگ شده و مانند سایر نسل نوظهور افغانستان به پای از اون ایستم.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکرات صلح دولت افغانستان. در حالی که صحبت از مذاکرات صلح زده می شود، شام دیروز یک انتحار کننده تانک هاموی مملو از مواد منفجرش را بر دروازه ورودی قماندانی امنی ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان منفجر کرد. در این انفجار چندین تن هلاک و بیش از 30 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که در این انفجار بیش از 10 عضو نیروی امنیتی کشته و زخمی شده اند.
روز گذشته ساعت 6 بجه طالبان مسلح یک موتور پر از بمب در ورسولی بغلان مرکزی در قراول قماندانی انفجار می‌ده. به مردم ملکی خسارات زیاد وارد میشه که 20 نفر هم زخمی و یک نفر هم شهید میباشه و همچنان در موتر که بمب انفجار کرده نیروهای امنیتی 3 نفر شهید داریم و 8 نفر هم زخمی.
و اما برخی منابع دیگر از جمله اسدالله شهباز نماینده بغلان در پارلمان که خانه اش در نزدیکی محل حادثه است تعداد تلفات نیروهای امنیتی در این حادثه را بیشتر از این می داند. گفته می شود که قوت انفجار به حدی بوده که افزون بر تخریب بخش های از ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی به خانه ها و دکان های نزدیک به قماندانی امنیه نیز آسیب رسیده است. بسم الله شریفی مؤسس و رئیس شبکه تعلیمی سبز منش در ولسوالی بغلان مرکزی می گوید
دفاتر افتنامه سبز منش، منستیتوت تعلیمات عالی سبز منش، کتابخانه معرفت، لیسه خصوصی سبز منش و همچنان مدرسه علوم قرآنی سبز منش که اینجا همه ما از شبکه بزرگ داشتیم کلن آسیب دیده. کتابخانه های ما از بین رفته، دفاتر ما از بین رفته، برای ما نمیز مونده، نه چوکی، نه کلکین، نه دروازه و بقیه مردم هم آسیب های از این ناحیه کلکینشان، دروازهایشان شکسته. یک تعداد افراد ملکی هم که در اطراف بوده در اون محیط زخم برداشته.
او میگوید مردم خیلی بیچاره شده اند و باید طرف های درگیر به این جنگ خونریزی پایان بدهند. چند سال قبل انفجار مشابه در داخل قماندانی امنیه ولایت بغلان نیز صورت گرفته بود که در آن تعداد از سربازان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته که تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی در قماندانی امنیه ولسوالی بغلان مرکزی وارد شده است و اما مقامات امنیتی بغلان این ادعا را رد کردند. بغلان در یک ماه اخیر شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای امنیتی و طالبان است و در این درگیری ها هزاران فامیل از نقاط مختلف چون ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، دهنه غوری و ساحات چشمه شیر و باغ شمال بیجا شدند. در جریان این درگیری ها ولسوالی برکه به دست طالبان افتید و بزرگراه های این ولایت ناامن شد. ولایت کوهستانی بغلان در مسیر 9 ولایت شمال و شمال شرقی کشور قرار دارد و روزانه هزاران موتر حامل مسافرین و اموال تجارتی از این مسیر رفت و آمد می کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک نهاد صنفی حمل و نقل در افغانستان انتقاد کرده که فساد در نهادهای مسئول کارهای حمل و نقل را به چالش کشیده است. طلا محمد اطوانزه رئیس شورای انسجام و هماهنگی ترانسپورت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مالیات حمل و نقل 7 میل می شود و خدمات لازم ارائه نمی گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شورای انسجام و هماهنگی ترانسپورت افغانستان از فساد در نهادهای مسئول بخش حمل و نقل به شدت انتقاد کردند. طلا محمد اطمانزای رئیس این شورا روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که مالیات وسایط مسافربری و باربری و بودجه ملی وارز نمی شود و به جیبهای شخصی می ریزد و برای تایید ادعایش سند ارائه نکرد.
وزارت ترانسپورت در 2 بخش، یک وسایط ساختمانی و دیگر وسایط مسافربری، از 70% تا 80% خیانت میکند. اواید را به بودجه ملی و سرمایه ملی تحویل نمیکنند و آن را به جیب های شخصشان میزنند. وزارت ترانسپورت به اساس قانون مکلف است که برای ما ترمینال ها را بسازد و دیگر سهولت ها را فراهم کرده و برای حمایت و پیشرفت ما کار کند، اما اینها قانونی اساسی را نقض کرده و ظرفیت مصرف را ندارند.
آقای اطمانزه ادعا کرد که در رهبری وزارت ترانسپورت افراد حرفه‌ای وجود ندارد. او هم قطارانش هشدار دادند که هرگاه محمد اشرف غنی رئیس جمهور وزیر ترانسپورت را برکنار نکند، آنها دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد. اما مقامات وزارت ترانسپورت ادعای آنها را رد کردند و گفتند که تمام کارها در بخش حمل و نقل با گونه شفاف و بر اساس قانون پیش برده می شود. حکمت الله قوانچ سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مسئولان این شورا باید ادعایشان را بر اساس اسناد ثابت کنند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.
این تمام پولی که گرفته میشه این مطابق قانون به عواید دولت میره، به بانک میره. هیچ نوع پول از مامور وزارت ترانسپورت غیر قانونی گرفته نمیتونه. تمامی که پول که از وسایل مسافربری ما گرفته میشه این مستقیم به عواید دولت میره. این ادعا را رد میکنیم. اگر اونا اسناد دسترس داشته باشن اونا بعد از ما قرار بدن که در کدام نقطه افغانستان مامور ترانسپورتی کار انجام میده، با او با برخورد قانونی بکنیم.
آقای قوانج همچنین گفت که تلاش های مشترک با اداره منطقه پایتخت برای ساخت ترمینال ها و فراهم کردن دیگر تسهیلات ادامه دارد. با گفته او در سراسر افغانستان 395 شرکت باربری و مسافربری در این وزارت ثبت شده و جواز رسمی دارند. پیش از این نیز چندین بار شکایت های از اخاذی و گرفتن پول به گونه غیرقانونی در شهرها مطرح شده است. بر اساس گزارش ها چند روز پیش نگران یک واسطه باربری در شهرهای هلمند کندهار با دلیل عدم پرداخت 50 افغانی با شلیک گلوله پلیس کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایتالیا و رومانیا دو کشور اروپایی هستند که برای نخستین بار به تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. پیش از این کمیسیون اروپا تزریق واکسین های فایزر بیونتک را برای کسانی که بالاتر از 12 سال عمر دارند تصویب کرد. جزئیات در گزارش از جاوید نعیمی.
رومانیا از امروز تزریق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان بالاتر از 12 سال آغاز کرد. صدر اعظم فلورنسیتو گفته که با تصویب واکسین فایزر بیونتک توسط کمیسیون اروپا نباید بیشتر انتظار کشید و از همین اکنون به گفته او باید به تطبیق واکسین بر نوجوانان آغاز کرد. حکومت ایتالیا هم میگوید که تزریق واکسین را برای نوجوانان آغاز میکند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده. جرمنی هم گفته که از 7 جون شاید تطبیق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان میان 12 تا 15 سال آغاز کند. کشورهای اروپایی تا اکنون منتظر بودند که کمیسیون اروپا تزریق واکسین بر نوجوانان را تصویب کند و این کار دیروز صورت گرفت. پیش از این تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا واکسین ویروس کرونا بر نوجوانان 12 سال و بالاتر از آن تزریق می شد. با سرایت گرفتن برنامه های تطبیق واکسین در آمریکا و اروپا بسیاری از کسب و کارها بازگشایی شده. موارد مثبت ویروس کرونا هم در مقایسه با ماهای پیش خیلی کاهش یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیم از افراد بالغ واکسین شدند و به این ترتیب محدودیت بر سفر و کسب و کارها خیلی کاهش یافته است. فرانسه هم گفته که نزدیک به نیم کسانی که بالاتر از 18 سال دارند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا و آمریکا، در برخی کشورهای دیگر خطر ویروس تا هنوز بالاست. مردم در هند بدترین شب و روزها را سپری می کنند. اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیش از 28 میلیون تن رسیده و از میانشان حدود 332 هزار تن جان باختند. مالزی از امروز برای 2 هفته قرنطینه عمومی به اجرا گذاشته. تایلند و ویتنام هم از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 خبر دادند. میدان هوایی هانوی پایتخت ویتنام تمامی پروازهای بین المللی را قطع کرده، زیرا در یک ماه گذشته موارد مثبت ویروس کرونا دو چند افزایش یافته است. در امریکای جنوبی پیرو اعلام کرده که موارد رسمی مرگ و میر بیماری کووید 19 در چند هفته گذشته 2 مرتبه بیشتر شده. با بیش از 32 میلیون جمعیت، پیرو حدود 2 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. از میان مبتلایان نزدیک 70,000 تن جان باختند. اما در امریکای لاتین، برزیل و مکسیکو با جمعیت‌های بزرگتر بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزرای خارجه و دفاعی 30 کشور عضو پیمان ناتو امروز در یک نشست آنلاین در مورد تلاش‌های آینده این پیمان در افغانستان گفتگو می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند که به صدها بی‌جا شده داخلی در غزنی کمک شده است. ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه افغانستان دعوت کرده تا در اجلاس وزرای خارجه ائتلاف بین‌المللی بر ضد دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کند. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان امروز به شهر دوحه پایتخت قطر خواهند رفت. سفیر پاکستان در کابل میگوید اسلام آباد هیچگاه از گرفتن قدرت از طریق نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. جرمنی میگوید کار روی ساختمان جدید سفارت این کشور در کابل ادامه دارد، زیرا جرمنی متعهد به کمک به افغانستان است. پاکستان میگوید میزان صادرات این کشور به افغانستان در 10 ماه گذشته 2.35% بیشتر شده. اصغر افغان از کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد. اردوی پاکستان میگوید در 2 رویداد جداگانه حداقل 4 عسکر و 4 مهاجم مسلح کشته شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نتوانسته شواهدی از نشست اورانیوم در چندین ریاکتور هسته‌ای اعلام ناشده را ارائه کند. رئیس جمهور ایالات متحده از آمریکایی‌ها خواسته که خاطره قتل عام سیاه‌پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. و کمیسیون اروپا میگوید اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن میتوانند واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک را در اتحادیه اروپا دریافت کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار را یکی پی دیگر میشنوید. برنامه های زن و زندگی و به تعقیب آن برنامه تنزیه مربای مرچ. اما پیش از آن که به این برنامه ها برویم، توجه کنید به خبرهای ورزشی افغانستان و جهان.
آینه روز ورزش.
تصمیم اخیر کرکت بورد افغانستان مبنی بر انتخاب حشمت الله شهیدی به عنوان کاپیتان بازی های یک روزه و تیست با استقبال گرم شماری از چهره های